سلام، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. بانک جهانی در یک گزارش امروز گفت که در مقایسه با سال مالی گذشته در سال مالی 2024 و 2025 افغانستان 2.5% رشد اقتصادی داشته است. بانک جهانی پیش بینی کرده که در سال مالی آینده رشد اقتصادی افغانستان کمتر از این یعنی 2.2% خواهد بود. در گزارش به نقل از مارتین ریز معاون بانک جهانی در امور آسیای جنوبی آمده که گفته است برای ایجاد زمینه بیشتر کار و رشد اقتصادی بهتر در منطقه و اصلاحات نیاز است. بانک جهانی در ماه دل و در یک گزارش دیگر گفته بود که انزوای اقتصادی، کمبود منابع بشری و بی‌ثباتی سیاسی اقتصاد افغانستان را در یک وضعیت شکننده قرار داده. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز تایید کرد که آنان تشکیلات خود را در بخش ملکی و نظامی کاهش دادند. مجاهد این اقدام را یک امر طبیعی خواند و به تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان گفت که این تنقیض به هدف بهبود کار و جلوگیری از بوروکراسی انجام شده. مجاهد شمار دقیق کارمندان را که بر اساس این تصمیم برکنار شدند فاش نکرد، اما به گفته او شمار آنها زیاد نیست. پیش از این برخی رسانه ها گزارش دادند که ملا آیت الله اخوندزاده رهبر طالبان دستور حذف نزدیک به 90,000 بست وزارت معارف را در سال جاری خورشیدی صادر کرده. زلزله نیرومند استانبول را تکان داد. حکومت ترکیه گفته که قدرت این زلزله 6.2 درجه ریشتر بوده است. در سالهای اخیر این زلزله نیرومند در استانبول شهر با نفوس نزدیک به 16 میلیون نفر است. مقام های ترکیه می گویند که این زلزله تلفات در پی نداشته، اما گفته شده که 150 نفر از آن متاثر شدند. مردم از ساختمان های بلند بیرون شدند و در جاده ها و یا پارک های شهر به سر می برند. و بیمان می رود که شمار تلفات در نتیجه حمله دیروز افراد مسلح در کشمیر تحت کنترل هند افزایش یابد. این حمله در منطقه پهلگام بالای گروهی از جهانگردان صورت گرفت که در نتیجه آن حداقل 26 تن کشته و شمار دیگر زخمی شدند. مقام های هندی گفتند که وضعیت شمار از زخمیان وخیم است. شمار از رهبران جهان به شمول آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد این حمله را محکوم کرده. وزارت خارجه طالبان نیز امروز در اعلامیه این حمله را محکوم کرد و گفت که چنین رویدادها امنیت و ثبات در منطقه را تهدید می‌کند. پهلگام در کشمیر تحت اداره هند یکی از مناطق معروف برای سیاحت است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. افغانستان در صدر 10 کشور است که بیشترین تعداد کودکان در آنها به سوء تغذیه مبتلاند. با خانواده های گفتگو کرده ایم، کودکانشان از سوء تغذیه رنج میبرند.
در اینجا کودکان زیاده دچار سوء تغذیه هستند. در خانه ما یک کودک 3 ساله و دیگر 2 ساله سوء تغذیه هستند.
سوء تغذیه چیست و چیگونه درمان میشه از یک دکتر خواهیم پرسید. ایالات متحده گفته افغانهایی که مدت ویزای ویژه حفاظتیشان تمام شده، اگر در کشور درخواست پناهندگی بدهند، پرونده هایشان به گونه جداگانه بررسی خواهد شد. یک فعال حقوق مهاجرین میگوید:
بسیاری از کسایی که پیشتر تحت حفاظت موقت در امریکا زندگی میکردن، اگر مجبور به بازگشت به افغانستان شوند، در معرض تهدیدهای جدی از سوی گروهای افراطی و علل خصوص حکومت فعلی طالبان میتونند باشند.
امروز روز جهانی کتاب است. از علاقمندی شهروندان افغانستان به خواندن کتاب به شما میگیم.
دلم میشه که کل کتابای کابل کت خود بیارم، اما نمیتونم.
اوس محال کوزینو بهرنوی هیوادونو که
اکنون در برخی کشورها میتوان کتابها را به صورت دیجیتالی خریداری کرد.
و در مسائل بین المللی از زلزله شدید ترکیه به شما میگیم که باعث شده تا باشنده های شهر استانبول به پارک ها و جاده ها بروند. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما شنونده رادیو آزادی هستین. من میزبانتان فرشته نگاه هستم. میپردازیم به نشر گزارش ها. صندوق نجات کودکان یا سیف د چلدرن میگوید که ممکن است صدها هزار کودک مبتلا به سوء تغذیات در 10 کشور از جمله افغانستان به دلیل کاهش کمک های بشر دوستانه از دسترسی به مواد غذایی اضطراری محروم شوند. یه اداره در ارزیابی تازه خود که امروز نشر شده گفته که افغانستان در صدر کشورهای قرار دارد که با بحران شدید کمبود مواد غذایی حیاتی برای کودکان مبتلا به سوء تغذیه روبروند. برخی خانواده هایی که فرزندانشان سوء تغذیه شدند میگویند که به دلیل فقر و ناتوانی مالی قادر به تامین غذای کامل برای کودکانشان نیستند. سناکاکر جزئیات دارد.
در حالی که پیش از این گزارش های درباره افزایش تعداد کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان منتشر شده، ارزیابی جدید صندوق نجات کودکان یا سیو دی چلدرن نشان می دهد که وضعیت احتمالاً بدتر خواهد شد. نتایج یک ارزیابی تازه سیو دی چلدرن نشان می دهد که حداقل 110 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه هات که از حمایت این سازمان برخوردارند در 10 کشور جهان که افغانستان در صدر آن قرار دارد ممکن است در ماه‌های آینده به دلیل کاهش کمک‌های بشردوستانه دسترسی به کمک‌های غذایی اضطراری را از دست بدهند. صندوق نجات کودکان در این ارزیابی که نتایج آن روز چهارشنبه 23 اپریل در وبسایت ریلیف منتشر شده هشدار داده که ادامه این کمک‌ها برای بقای کودکان مبتلا به سوء تغذیه نقش حیاتی را ایفا می‌کند. این سازمان تأکید کرده که کشورهای افغانستان، ایتوپیا، کینیا، مالی، میانمار، نایجیریا، سومالیا، سودان جنوبی، سودان و یمن با بحران شدید کمبود مواد غذایی درمانی نجات بخش یا RUTF برای کودکان سوء تغذیه مواجهند. این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان میزان فقر و بیکاری در این کشور به طور بی‌سابقه افزایش یافته است. شماری از خانواده هایی که فرزندانشان به سوء تغذیه دچار شدند میگویند به دلیل فقر اقتصادی توانایی تهیه غذای کامل و مقوی برای کودکان خود را ندارند. یک باشنده ولسوالی خیوای ولایت نگرهار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت که دو کودک او به سوء تغذیه مبتلا هستند.
در اینجا کودکان زیاد دچار سوء تغذیه هستند. در خانه ما یک کودک 3 ساله و دیگر 2 ساله سوء تغذیه هستند. چی کنیم؟ فقر بسیار زیاد است. کار نیست، کلینیک نیست. خود ما هم مریض هستیم اما توان تداوی را نداریم.
همچنین یک رضاکار سیهی از ولسوالی اچین ولایت ننگرهار که نخواست نامش فاش شود در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که تنها در ولسوالی آنها صدها کودک به سوء تغذیه مبتلا هستند و خانواده هایشان به دلیل فقر نمی توانند غذای کافی برایشان فراهم کنند.
در امین یک ولسوالی ما 233 کودک به سوء تغذیه متوسط و 92 کودک دیگر به سوء تغذیه هات مبتلا هستند. این فقط وضعیت یک ولسوالی است. مردم فقیر هستند. کار نیست و خدمات صحی هم به گونه لازم فراهم نیست.
اما مواد غذایی درمانی نجات بخش یا RUTF که در کشورهای فقیر به کودکان سوء تغذیه داده می شود چه ویژگی هایی دارد؟ سیو دی چلدرن می گوید این غذاهای آماده برای درمان کودکان دچار سوء تغذیه مغذی و پر انرژی هستند که معمولا از حبوبات، بوره، شیر، پودر منرال ها، ویتامین ها و روغن تهیه می شوند. صندوق نجات کودکان گفته که طی 30 سال گذشته این غذاها جان میلیون ها کودک را که از سوء تغذیه رنج می برند نجات داده است. این سازمان هشدار داده است که در حالی که سطح گرسنگی در جهان به سرعت در حال افزایش است، غذای مغذی که بین کودکان توزیع می کند در حال حاضر کمتر از 40% نیازهای جهان را برآورده می کند و میلیون ها کودک از آن محروم می شوند. این ارزیابی نشان می دهد که با توجه به افزایش نیاز به این مواد غذایی در سال 2024 آنها در تامین آن با مشکلات جدی مواجه بودند و می توان انتظار داشت که این وضعیت در سال 2025 بدتر شود. سیو دی چلدرن می گوید که در سطح جهان از هر 5 مرگ کودکان زیر 5 سال یک مورد به دلیل سوء تغذیه شدید است، پدیده ای که به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدها برای بقای کودکان خوانده شده است. این در حالی است که برنامه جهانی غذا در 15 اپریل هشدار داد که وضعیت کودکان افغان مبتلا به سوء تغذیه به یک وضعیت اضطراری تبدیل شده است. این سازمان در بیانیه در شبکه ایکس خود اعلام کرده است که در افغانستان 3.5 میلیون کودک به سوء تغذیه مبتلا هستند و برای حمایت از این کودکان به کمک‌های فوری نیاز است. متخصصان صحی میگویند سوی تغذیه به دلیل تغذیه ناسالم یا کمبود و یا قطع کامل مواد غذایی در کودکان و بزرگسالان ایجاد می شود، اما بیشتر کودکان را متاثر می سازد. به گفته آنان تامین غذای کافی و مقوی برای کودکان یکی از راه‌های پیشگیری از این بیماری است، اما خانواده‌های فقیر افغان میگویند به دلیل بیکاری و وضعیت بد اقتصادی توانایی فراهم کردن مواد غذایی مناسب برای کودکانشان را ندارند.
شنیدید که افغانستان در صدر ده کشور است که بیشترین تعداد کودکان در آنها به سوی تغذیه مبتلا هستند. 3.5 میلیون کودک در افغانستان به سوی تغذیه مبتلا است. در این مورد با دکتر فریدالله عمری متخصص داخله گفتگوی تلفنی داشتم و ازش در آغاز پرسیدم که سوی تغذیه چی است؟
زمانی که ما امو مواد ضروری او که بر عضویت ما ضرور است او را در مواد غذایی ما گرفته نتانیم، یک حالت به میان میاد که این سوی تغذیه نامیده میشه. اگر از این هم پیشتر بریم، یعنی عناصر یا مواد غذایی که نیاز بدن ما است، اگر او به اندازه کافی به عضویت ما نرسه یا از اندازه خود بیشتر به عضویت ما برسه، بدنی هر دو حالت، یک حالت را به میان میاره، یک بیماری را به میان میاره که او را ما سوی تغذیه یا مال نوتریشن یا به پشتو که خوارزواکی میگیم این بیماری نامیده میشه.
نشانه های اولیه سوی تغذیه در کودکان چیست؟
اول نشانه ازی است که طفلک بی‌اشتها میباشه، همیشه گریان میکنه، حق و نق بانجویی میکنه. دوم که هست پیشتر هم که گفتیم وزن از این کم شده میره، عضلاتشان ضعف شده میره. و سوم که هست مویایش مکمل رنگ خود تغییر میده، یعنی بسیار نازک و ضعیف میباشه. دالات پیشرفته باز نزد از اینها آدمی علائم که تشکیل میشه، نزد از اینها پندیدگی شکم و همچنان اینا توانایی از زیر ندارن که مثلا یک کار فیزیکی یا مثلا در آگشتن یا مثلا ساتیری کردن توانایی از زیر ندارن. وقت محیط هم اینا بیعلاقه میشن که اینی تمام اعراض های ما که جمع کنیم، ما در این صورت میفهمیم یا این درک که ما پیدا میشن که خدا نخواسته ای طفلک ما یا دخترک ما طرف سوی تغذیه یا مالنوتریشن رفته.
اگر سوی تغذیه درمان نشه، چی پیامدهای به رشد جسمی و ذهنی یک کودک داره؟
کس طفلکی که اونا که بچگک باشن یا دخترک، اونا اگر مصاب دوچار یا گرفتار بیماری سوی تغذیه می باشن، اونا اگر تداوی نشوند، دول ای که از امی طفلک یا دخترک بار دوشی از امون فامیل یا مادر و پدر می شن. دوم ای که اینا بر از اینا مشکلات روحی، علاوه از مشکلات روحی و روانی که بر از اینا پیدا میشه، مشکل فیزیکی هم می داشته باشن. و سوم هم در مقابل امتحانات محیطی اینا بسیار حساس می باشن، یعنی یک زکام یا یک تنسیلیت یا گلندردی عادی هم می تانه خدا نخواسته که اینا رو تا کام مرگ بکشانه. و چهارم هم می تانه که امراض ساری دیگه کس که مثلا پالی از اینا اگر در کودکستان یا مکتب پالی از اینا میشینن، چون معافیت از اینا پایین است، اینا زود دچار یا مصاب از امو بیماری ساری که پالوفایلشان داره میشن. بنان به این اساس ما گفتم میتونیم که سوی تغذی یک بیماری خطرناک است که در اگر توجه نکردن، یعنی بدای قسمت بیتوجهی کردن، میتونه که متفلکای ما را تا کام مرگ هم بکشانن.
کودکا بیشتر از رحم مادر به سوی تغذیه مبتلا میشن یا ای که چند سال زندگی میکنن و از خاطر تغذیه نادرست به این بیماری مبتلا میشن؟
طفلکایی که از مادر تولد میشن اونا ملتری نمی باشن، خب کمبود دارن، کم وزن می باشن. اونا را ما نمیتونیم که مثلا آل برشان می که اصلاح سوی تغذیه را باز اونا استفاده کرده نمیتونیم. یعنی یک مادر ضعیف، یک مادر هم که خودش تغذیه صحیح نداشته باشه، میتونه که یک طفلک یا کودک را نوزاد را که به دنیا میاره اونا کم وزن باشن، ضعیف باشن، لیکن بعدن که بر از اونا توجه میشه این مشکلات کم وزنی و ضعیفی و مثلا ضعف در ویتامین ها هم باشه یا کمبود ویتامین هم باشه، اونا از بین میرن و از طرف سوی تغذیه اینا نمیرن. لیکن بعد از ما گفتم میتونیم که این اطفال اکثرا سنشان زیر 5 سال میباشن و از دوره ششمالگی اینا گذشته میباشن. اکثر ارقامی که راپور داده میشه یعنی اطفالی که سنشان بلندتر از 6 ماه و کمتر از 5 ماه باشن، اونا مصاب یا گرفتار مالنوتریشن یا سوی تغذیه میباشن.
سوال آخر از شما دکتر صاحب، اطفالی که به سوی تغذیه مبتلا میشن چی باید برشان داده شوه؟
با نگاه اولی که امی سوی تغذیه که هستن، اینا تنها در مناطق فقیر نشین یا در فامیلایی که اقتصادشان ضعیف هستن در اینا به میان نمیه، بلکه میتونه که امو غذاهایی که در خانه میشه تهیه میشه یا امو پخته میشه، اگر از نوب مادر برشان توجه کنن اینا طرف سوی تغذیه نمیرن. بدان به این اساس در هر خانه من مطمئن هستم که امین نان عادی، امین لوبیا و نخود و ماش و امثال هم اگر از اینا برازمی تفلک های خود یک شروعی ترکاری یا شروعی لوبیا و نخود اینا را تهیه کنن، اگر دو روز بعد هم برشان بده اینا طرف سوی تغذیه نمیرن و این کار را باید انجام بدن. به این مفهوم نیست که ما میگه فقیر نشین هستیم، بر ما گوشت میسر نیست، بر ما مثلا ترکاری باب که در دسترس ما باشه اونا نیستن، در حالی که این ترکاری باب هم در دسترس از ایناست، میتونه که شروعی ترکاری، شروعی مثلا حبوبات پیشتر که نام بردیم لوبیا و نخود و ماش و امثال هم این را که تهیه کنن برشان داده برن، اینا طرف سوی تغذیه نمیرن.
دکتر فرید الله عمری متخصص داخله بود که در رابطه با سوی تغذیه با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی.
ایالات متحده گفته افغانهایی که مدت وضعیت حفاظت موقتشان تمام شده اگر در این کشور درخواست پناهندگی بتن، قضیه هایشان به صورت جداگانه توسط محاکم امریکا بررسی خواهد شد. سخنگوی قصر سفید در یک نشست خبری روز گذشته گفت که وضعیت حفاظت موقت بر افغانهای مقیم آن کشور لغو نشده بلکه مدت اعتبارش به پایان رسیده. در این حال شمار از افغانهایی که مدت وضعیت حفاظت موقتشان در امریکا به پایان رسیده از این کشور میخواهند تا با توجه به شرایط فعلی افغانستان اقامت آنها را تا زمان پذیرش پناهندگی در این کشور تمدید کند. سنوکاکر جزئیات میده.
قصر سفید اعلام کرده که پرونده های مهاجرتی افغان های دارنده وضعیت حفاظت موقت در امریکا توسط محکمه بررسی خواهند شد. کارولین لویت، سخنگوی قصر سفید، در یک نشست خبری روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسش یک خبرنگار در مورد چگونگی لغو برنامه وضعیت حفاظت موقت به ویژه در مورد افغانهای مسیحی بدون اشاره مشخص به این افغانها گفت، افغانهایی که در دوره رئیس جمهور بایدن وضعیت حفاظت موقت دریافت کرده بودند این مسئولیت به زودی پایان می‌یابد. او تاکید کرد که وضعیت حفاظت موقت برای افغانها لغو نشده بلکه مدت اعتبار آن پایان یافته است. با گفته خانم لیوید، کسانی که به امریکا آمدن و خواهان پناهندگی در این کشور هستند، باید از طریق روند قانونی اقدام کنند و پرونده هایشان به صورت مورد به مورد توسط قاضی بررسی خواهد شد.
اگر افرادی هستند که از طریق دولت بایدن وارد شدند و می خواهند درخواست پناهندگی بدهند، یک روند قانونی برای انجام این کار وجود دارد و این پرونده ها توسط یک قاضی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ما بنابر دلایل پروسه مهاجرت قانونی در این کشور داریم و تمام تلاش این دولت عملی کردن آن است.
شماره از مهاجران افغان که مدت وضعیت حفاظت موقت آنان در 20 ماه می پایان می‌یابد از حکومت آمریکا می‌خواهند تا با توجه به شرایط فعلی افغانستان اقامت آنها را تا زمان پذیرش پناهندگیشان در این کشور تمدید کند. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش منتشر شود، با شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
ما بسیار فعلاً از این تصمیم ناخوشایند است. نمیدانیم که کجا بریم، چی کنیم، با کی شکایت کنیم. دیگه باز امیدوارستیم که دولت قبال افغان‌ها یک تصمیم بگیره که ما افغان‌ها را حداقل دیگه مهلت بدن یا مقامی ما را تمدید کنند که ما بتونیم در اینجا زندگی خوب و آرسته داشته باشیم.
تریشان مکلاین سخنگوی وزارت امنیت داخلی آمریکا به تاریخ 11 اپریل در یک اعلامیه گفت که این وزارت به این نتیجه رسیده که شرایط در افغانستان و کامرون دیگر با معیارهای وضعیت حفاظت معقد همخوانی ندارد و بنابر آن از ماه آینده میلادی اسناد وضعیت حفاظت موقت شهروندان افغانستان و کامرون که در آمریکا زندگی میکنند دیگر تمدید نخواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز در روزهای اخیر شماری از پناهجویان به شمول افغانها پیام دریافت کردند که آمریکا را ترک کنند. در این حال شماری از فعالان حقوق مهاجران میگویند که افغانها اگر به افغانستان بازگردانده شوند با خطرات جدی روبرو خواهند شد. احمد زکی خلیل یکی از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفت
پس از روی کار آمدن طالبان حقوق زنان و اقلیت‌های مذهبی به طور گسترده در داخل افغانستان نقص میشه. آزادی سیاسی بر مردم وجود نداره. بسیاری از کسایی که پیشتر تحت حفاظت موقت در آمریکا زندگی میکردن اگر مجبور به بازگشت به افغانستان شوند در معرض تهدیدهای جدی به سوی گروه‌های افراطی و علل خصوص حکومت فعلی طالبان میتونه باشه.
این در حالی است که فاکس نیوز نیز به تازگی گزارش داده که صدها افغان مسیحی به دلیل سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ در معرض خطر جدی قرار دارند و رهبران دینی از دولت ترامپ خواستند تا از اخراج مسیحیان افغان جلوگیری کند. بر اساس گزارش‌ها برخی از افغان‌ها در سال‌های اخیر به مسیحیت گرویدند. حکومت قبلی آمریکا مجوزهای حفاظت موقت را برای 14600 افغان که بین سال‌های 2022-2023 وارد آمریکا شده بودند برای 18 ماه از 21 نوامبر سال 2023 تا 20 می 2025 تمدید کرده بود. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگوست سال 2021، حکومت آمریکا بیش از 82 هزار افغان را به بیرون از افغانستان انتقال داد که بیش از 70 هزار تن آنان به اساس برنامه موسوم و پرول با اسناد اقامت موقت دو ساله وارد آمریکا شدند. وضعیت حفاظت موقت به شهروندان کشورهای داده می شود که شاهد حوادث طبیعی، جنگ و دیگر رویدادهای استثنایی هستند. پیش از این دونالد ترامپ برنامه اسکان مجدد پناهجویان به آمریکا را نیز به تاریخ 20 جنوری برای 90 روز به حالت تعلیق درآورد که سبب شد هزاران افغانه که در انتظار انتقال به آن کشورند با سرنوشت نامعلوم روبرو شوند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر از علاقمندی شهروندان افغانستان به خواندن کتاب به شما میگیم. امروز روز جهانی کتاب است. اکنون میشنوید که یک زلزله نیرومند امروز شهر استانبول ترکیه را تکان داد. حکومت ترکیه گفته که قدرتی زلزله 6.2 درجه ریشتر بود. مردم از ساختمان‌های بلند منزل پس از این زلزله بیرون شدند و در جاده‌ها و یا هم پارک‌های شهر رو آوردند. جزئیات امید مرزبان داره.
شهر با حدود 16 میلیون نفوس، اکثر باشنده های شهر بخش عمده روز را در پارک ها و جاده های شهر استانبول سپری کردند. زلزله به قدرت 6.2 درجه ریشتر مردم را مجبور ساخت خانه هایشان را ترک کنند. آنانی که در بلند منزل ها بودند با دست و پاچگی بیشتر ساختمان را ترک کردند. لیلا یک باشنده استانبول هنگام ورزش کردن بود که زلزله رخ داد.
با شاگردانم ورزش میکردم که تکان شدید را حس کردم. در طبقه 20 زندگی میکنیم. طبقه آخر ساختمان تکان آنقدر شدید بود که ما را به زمین پرتاب کرد. نمیدونستیم چه اتفاقی افتاد. آنقدر ترسیده بودیم که فکر نکردیم زلزله است. خیلی ترسناک بود.
تکان‌های پس از زلزله چندین ساعت بعد نیز حس می‌شد. در مناطق اطراف استانبول حتی در یونان هم مردم تکان‌های زلزله را حس کردند. مقام‌های ترک می‌گویند که بیش از 150 تن از این زلزله متاثر شدند، اما آنها از تلفات انسانی ناشی از آن گزارش ندادند. کارشناسان باور دارند که استانبول بزرگترین شهر ترکیه در آستانه وقوع یک زلزله نیرومند دیگر است. مراد کروم وزیر محیط زیست و پلان شهری ترکیه گفته است که 1.5 میلیون واحد رهایشی و تجارتی در خطر آسیب پذیری از زلزله است که ممکن در آینده رخ دهد. شماری از باشنده های شهر استانبول تا آخر امروز چهارشنبه هنوز از بیم وقوع زلزله دیگر به خانه های خود برنگشته بودند. انتظار می رود تعداد حتی شب را در بیرون از خانه های خود سپری کنند.
بیشتر از خبر،
فرشتن گاسم جهان سپاس از ای که با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمانه خانه های شماست. ای برنامه را با ای گزارش به پایان میرسانم که شما را از افغانهای علاقمند به مطالعه کتاب های دری و پشتو در خارج از افغانستان میگن که انتقال کتاب از افغانستان برشان آسان نیست. آنها میگن که به دلیل محدودیت وزن در پروازها تنها تعداد معدود را میتوانن با خود بیرون ببرند. در می حال شما را از نویسندگان مهاجر و علاقمندان به مطالعه می گویند که حالا با استفاده از برخی پلتفرم های آنلاین می توانند کتاب دلخواهشان را در درب منزل دریافت کنند. امروز روز جهانی کتاب است. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک بانوی افغان مقیم خارج آغاز می شه.
دلب می شه که کل کتاب های کابل اکت خود بیارم، اما نمی تانم.
هنا پردیس یک بانوی افغان مقیم هالند است. او میگوید علاقمند به کتاب و مطالعه است و هر بار که به افغانستان می رود چند کتاب با خود می آورد، اما به گفتهش به دلیل داشتن لباس ها و سایر لوازم ضروری نمی تواند کتاب های زیادی بیاورد.
کابل که میرم 20 کیلو عقد دارم و نمی تانم که زیاد کتاب کت خود بیارم. همیشه 10 یا 12 کتاب کت خود میارم.
شماری از کتاب فروشان در افغانستان نیز این گفته را تایید می کنند. می گویند کسانی که از خارج کشور می آیند علاقه دارند کتاب های زیاد بخرند، اما به دلیل محدودیت وزن در پرواز نمی توانند آنها را ببرند. صادق صداقت مسئول یک کتاب فروشی در کندهار به رادیو آزادی گفت:
دوی چی افغانستان تراسی؟
وقتی به افغانستان میان به کتاب فروشی ها سر میزنن. کتاب ها را خیلی دوست دارند، اما میگویند که به دلیل وزن نمیتوانند آنها را ببرند. دو سه روز پیش دو دوست آمده بودند، کتاب ها را پسندیدند، اما چون وزنشان زیاد میشد بسیار از آنها را گذاشتند.
با این حال شماری از نویسندگان مهاجر و علاقه‌مندان مطالعه میگویند این مشکل به تدریج در حال رفع شدن است، زیرا اکنون می توانند از طریق برخی پلتفرم ها کتاب مورد نظر خود را سفارش دهند. احسان الله درمل نویسنده و شاعر به رادیو آزادی گفت:
اوس محال پوزین و بهرانه و هیوادونو که
اکنون در برخی کشورها می توان کتاب ها را به صورت دیجیتالی خریداری کرد. از طریق برخی پلتفرم ها مانند لولو، آمازون و دیگر سیستم های فروش کتاب می توان تنها با یک کلیک کتاب را در مدت 2 یا 3 روز به خانه رساند. البته بعضی پلتفرم ها مدت زمان بیشتری برای ارسال نیاز دارند، اما برخی از آنها به صورت فوری هم ارسال می کنند.
با بلنی دولی هم لیگی
گفتنی است که پیش از این علاقمندان و نویسندگان کتاب می توانستند آثار خود را از طریق پست دریافت کنند. بسیاری از این کتاب ها از پاکستان و با قیمت ارزان به سایر کشورها فرستاده می شدند، زیرا مراحل چاپ آنها در پشاور یا لاهور انجام می شد. اما نجیب مومند، مسئول کتاب فروشی مومند در ننگرهار، می گوید که اکنون این امکانات از میان رفته، زیرا بیشتر مراحل چاپ کتاب ها در داخل افغانستان صورت می گیرد.
ما پیش از این بسیاری از کتاب ها را در پشاور چاپ می کردیم و این کار خیلی اقتصادی بود. وقتی نویسندگان از خارج کتاب چاپ می کردند، با ما می گفتند 100، 200 یا 400 نسخه بفرستیم که از طریق لاهور ارسال می کردیم و از اینش خیلی مناسب تمام می شد. حالا بیشتر چاپ کتاب ها را در کابل انجام می دهیم.
شایان ذکر است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، در آغاز شماری از شرکت‌های خصوصی انتقال اموال نیز خدمات ارسال کتاب به بیرون را ارائه می‌دادند، اما برخی از مسئولان این شرکت‌ها و کتاب فروشان در کابل که نخواستند نامشان ذکر شود به رادیو آزادی گفتند که طالبان بر این روند محدودیت‌هایی را وضع کردند. آنان می‌گویند اکنون برای ارسال کتاب به خارج باید از کمیسیون مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اجازه گرفته شود. همچنین پیش از این وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در شماری از ولایت‌های افغانستان فروش برخی کتاب‌ها را ممنوع کرده است. این وزارت از روند جمع‌آوری حدود 400 عنوان کتاب از کتابخانه‌ها را آغاز کرده و اعلام کرده بود که این کتاب‌ها با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی در تضاد قرار دارند. اما شماری از نویسندگان که آثارشان به همین دلایل جمع‌آوری شدند در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که کتاب‌هایشان هیچ گونه تضادی با ارزش‌های دینی و ملی ندارد و ادعا کردند که حکومت طالبان به دلیل تفاوت دیدگاه این تصمیم را گرفته است. گفتنی است که 23 اپریل روز جهانی کتاب است. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو این روز را در سال 1995 میلادی به این نام مسمی کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه سوم از جغرافی صنف 11. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و موضوعات مهم و جالب و دلچسبی از جغرافی صنف 11 را با هم می‌خوانیم. طبقه که در جلسه اول و دوم ما درباره اقتصاد، همچنان درباره زراعت و مالداری افغانستان صحبت کردیم، امروز درباره برق افغانستان صحبت می‌کنیم. خب بیاین که امروز قرار است چه موضوعات را بخوانیم و بعد چه موضوعات را امروز خواهیم یاد گرفت. امروز درباره برق می‌خوانیم و همچنان برق آبی. ببینید در افغانستان بندهای برق زیادی ایجاد شده. امروز تمام این بندهای برق را می‌خوانیم، تاریخچه‌شان را، توربینشان را و انرژی که تولید می‌کنند، همه اینا را می‌خوانیم که اینا چگونه هستند، در کدام سال تولید شده و کدام جاهای از افغانستان از این برق‌ها استفاده می‌کنند. خب پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست برق می‌خوانیم. خب اول تاریخچه و اهمیت برق بخوانیم که چگونه است. برق منبع اصلی انرژی است که در فعالیت‌های اقتصادی، روشنایی منازل، در بخش صنعت و همچنین در بخش شهرها و کارخانه‌ها استفاده میشه. امروزه شهرهای بزرگ از دنیا وجود دارن، اگر یک دقیقه برقشان قطع شود میلیون‌ها دلار ضرر می‌کنه و شهرهایی وجود داره که اگه برقشان هیچ قطع نمیشه، از هر جایی که تانستن برق تولید میکنن، از سرک ها برق تولید میکنن، از باد، از آب، از آفتاب، از هر چی که ممکنش هست اونا میتونن که ازشون برق تولید میکنن، از اونا استفاده میکنن. خب تاریخچه‌شان نظر به این که برق چه وقت در افغانستان آمد را می‌خوانیم. استفاده برق در افغانستان از نیمه اول قرن 20 آغاز شد و اولین دستگاه کشک برق در سال 1272 هجری شمسی در زمان حکومت امیر عبدالرحمن خان برای روشنایی ارگ کابل استفاده شد. و همچنان بعد از دستگاه‌های کوچک بخار که برقشون به وسیله بخار بود، در کابل، جلال‌آباد، پغمان تا سال 1296 هجری شمسی توسعه یافت. و همچنان نقش بندهای برق در افغانستان، بندهای برق زیاد در افغانستان ایجاد شده که از جمله بند برق نقلو، سروبی، ماهیپر، درونته، کجکی و جبل سراج هستند که اینا از جمله بندهای برق مشهور افغانستان هستند که برق‌های زیادی را تولید می‌کنند. اینا هم که از بندهای برق آبی هستن. خب بیاین که پیش بریم به طرف درس. خب وضعیت تولید برق در افغانستان، ظرفیت کلی 24000 مگاوات هست که 23000 مگاوات برق آبی و باقی مانده‌ش منابع گاز و زغال سنگ و نفت تشکیل میده. یعنی که افغانستان 24000 کیلووات مگاوات برق نیاز داره، 23ش آب تشکیل میده و بقیه‌ش که 1 کیلو مگاوات میمونه اونا را همه‌ش زغال سنگ و حرارت و نفت تشکیل میده. و چالش هایی که در مقابل برق وجود داره که در شهرها جمعیت بیشتر شده که نیازهای همه را مرفوع نمی کنه و همچنان بندهای برقی که در افغانستان وجود داره نسبتا به جهان که عقب مانده هسته که در سال 1976 که در برابر افغانستان احصایه شد در 42 برابر کمتر از متوسط جهانی هستند. یعنی که اگر اوسط ما در نظر بگیریم از اوسط 42 مرتبه پایین تر بود سطح تولید برق افغانستان، یعنی که خیلی سطح تولید انرژی افغانستان ضعیف هست. و همچنان اهمیت برنامه ریزی، اگر برنامه ریزی خوب تر شد، اهداف معینی برای تولید برق افغانستان ایجاد شود و برخای افغانستان پروژه های خوبتر بگیره و میتونه که رشدی اقتصادی کنه، و همچنان اینا طور است که باید دولت ما مردم افغانستان باید این پروژه ها رو روی دست بگیره و برق رو تولید کنه از دریاهایی که از دریاهای افغانستان یا از آبهای افغانستان به شیوه خوب استفاده کنه. و همچنان تولید برق در افغانستان، اهمیت برق در قرن 20 بعد برق منبع اصلی تمام انرژی ها هست که فعالیت های بشری را که یک از فعالیت های بشری را به شکل پیشرفت میده. و همچنان ظرفیت های برق به دلیل اینکه دریاهای افغانستان نوشیبی های زیاد داره، از بلندی های زیادی حرکت میکنه، همیشه در حال حرکت است، بالای بند دریاهای افغانستان بندهای برق زیادی ایجاد میشه. و همچنان ظرفیت تولید حدود 2.5 میلیون کیلووات ساعت از منابع آبی افغانستان تولید میشه که منابع تولید برق آبی و حرارتی هستند که از آبی از دریاها استفاده میکنن و حرارتی از زغال سنگ و نفت و گاز استفاده میکنن. و وضعیت فعلی افغانستان که از بیشتری از برق افغانستان توسط آب تامین میشه. خب فابریکه هایی که در افغانستان وجود داره و بعضی برق بالاشون و دریاهای بعضی برق بالاشون ایجاد شده، از جمله فابریکه برق جبل سوراش هست که بالای دریای سالنگ به ارتفاع 37 متر و جریان آب 10 متر مکعب فی ثانیه هستن و در سال 1294 شمسی کار شروع شده، در سال 1299 ختم شده و دارای 3 توربین است و ظرفیت مجموعش 1500 کیلووات هست که نیاز به بازسازی داره و 2 توربین چی هنوز فعال است، 1 توربینش خراب است. و همچنان از برق تولید شدهش در شهر جبل السراد و چاریکار و همچنان برای اندازه فابریکه گلبهار استفاده میشه. و فابریکه برق آبی چک وردک این بالای دریای چک اعمال شده، بندش به اندازه 300 متر طول داره، عرضش 13 متر است و ارتفاعش 9 متر ارتفاع داره و آبشاری که ایجاد میکنه 27 متر ارتفاع داره. در سال 2016 آغاز شد پروژهش و در سال 2019 پروژهش به ختم رسید و هزینه 15 میلیون افغانی و ظرفیتش دارای 3 توربین است و 3300 کیلووات ظرفیت مجموعی تولید برقش است و انتقال برقش به 55 کیلومتر با کابل از طریق شبکه هوایی انتقال پیدا میکنه. و همچنان چالش است که نیاز وابسته به آب هست، اگر آب بیشتر باشه برق تولید میکنه، اگر نباشه کمتر تولید میکنه یا هیچ تولید نمیکنه. و بند برق پل خمری این بالای دریای کندوز جور شده، دستگاه اولش در سال 1320 به ظرفیت 4800 کیلووات و دستگاه دومش در سال 1341 به ظرفیت 9000 کیلووات ساخته شده و همچنان توربین هاش بازسازی شده که حالا بهتر کار میکنه. و همچنان از برق تولید شده بند برق پل خمری در بغلان، سیلو و تعمیر موتر استفاده میشه که برای روشنایی شهر پل خمری و بغلان هم استفاده میشه. دستگاه برق آبی کجکی این در ولسوالی کجکی ولایت هلمند در 150 کیلومتری شمال غرب قندهار ایجاد شده که ظرفیت پیش بینی شدهش 120 هزار کیلووات هست و ظرفیت فعلیش 33 هزار کیلووات ساعت برق را تولید میکنه. و پروژه آغاز ساخت بند برق در سال 1330 هجری شمسی آغاز شد و در سال 1332 هجری شمسی ختم شد، یعنی 2 سال در بر گرفت تا بند برق آبی کجکی ایجاد شد. و از برق تولید شده یا انرژی تولید شدهش در شهر قندهار، هلمن، لشکرگاه، گرشک و ولسوالی های اطراف خود کجکی استفاده میشه و همچنان برای برق مؤسسات هم را تعیین میکنه. و همچنان اولی نیاز به و بند توربین های برق آبی کجکی توسط کمک USAID توسط این مؤسسه بازسازی شده و فعلا هم برقش خوب هست. و دستگاه برقی آبی ماهیپر اید 40 کیلومتری شرق کابل واقع شده. ظرفیتش 66000 کیلو وات ساعت هست که 3 توربین داره، هر توربینش 22000 کیلو وات برق را تولید میکنه و پروژه ساخت آغاز این بند برق در سال 1331 آغاز شد و در سال 1345 به اتمام رسید. و ویژگی ها و چالش هایی که در اینجاست، این نظر به این بند برق ماهیپر نظر به جریان آب است. اگر آب بیشتر باشد برق تولید میکنه، اگر آب کمتر باشد برق تولید نمیکنه. یعنی که در بهار و زمستان فعال است و تابستان اصلا یکی دریا آب نداره، دریای کابل به خشک است، به همین دلیل او برق تولید نمیکنه. و در دیگه ساعات در بهار و زمستان به خاطر که آب دریای کابل جریان داره در او صورت ازش استفاده میشه. و همچنان کاربرد برقش برای تامین شهر کابل، برای تنویر شهر کابل استفاده میشه و توسط یک موسسه جرمنی این دوباره بازسازی شده. و دستگاه برقی آبی سروبی هست که در 15 کیلومتری دهانه دریای پنجشیر به دریای کابل جور شده و ارتفاعش از سطح دریا 1596 متر است و ظرفیتش 22000 کیلووات ساعت برق است. دارای دو توربین است که هر توربینش 11000 کیلووات برق را تولید میکنه. پروژه ساختش در سال 1330 و تکمیل شدنش در سال 1336 بود. ویژگی هایش است که در شهر کابل نزدیک است و کابل ازش، مردم کابل ازش استفاده میکنه و کمبود آب در مدت 5 ماه سال این بسته است نظر به خاطر اینکه آب نیست. و همچنان کاربرد برق تولیدش برای کابل و دیگر مؤسسات صنعتی در پایتخت افغانستان کابل استفاده میشه و همچنان این توسط پروژه کشور جرمنی برای زیمنس دوباره بازسازی شده. فابریکه بند برقی آبی درونته ای در ولایت ننگرهار در منطقه درونته جور شده. ظرفیتش 12000 کیلووات ساعت برق است، دارای 3 توربین است و کار آغاز پروژهش در سال 1336 هجری شمسی آغاز شد و در سال 1343 ختم شد و این پروژهش استهلاک شده، نیاز به بازسازی داره و همچنان پردازجاتش بسیار کهنه شده، باید این دوباره بازسازی شود و ازش استفاده شود. و همچنان از تولید برقش در ولایت در شهر جلال آباد و تأسیسات صنعتی و آبیاری به حدود 32500 جریب زمین ازش استفاده میشه و همچنان تامین برق برای بیش از 10000 فامیل و مؤسسه در ولایت در شهر جلال آباد ایجاد کرده. دستگاه برق آبی نقلو بزرگترین فابریکه برق آبی در افغانستان است که در 70 کیلومتری شرق کابل موقعیت دارد. ظرفیتش 100000 کیلووات ساعت برق است، دارای 4 توربین و در سال 1339 آغاز پروژه آغاز شد، در پروژه ساختش و در سال 1346 ختم شد و ذخیره و توزیع آب برای دستگاه های سروبی کابل استفاده میشه و منابع آبیش دریای کابل و دریای پنجشیر است و هم توسط هنوز استهلاک شده، نیاز به بازسازی دارد که توسط یک کمپانی روسی بازسازی میشه. شبکه برق ازبکستان که در سال 1386 آغاز شد برای تامین برق ولایت کابل و دیگر ولایت ها که بخش های کلیدی پروژه انتقال برق از سرحد ازبکستان به حیرتان 53 کیلومتر است، انتقال برقش از نایب آباد به مزار شریف 23 کیلومتر، از نایب آباد به پل خمری 164 کیلومتر و از پل خمری به کابل 202 کیلومتر در بر میگیرد. ظرفیت کلیش 300 مگاوات است و نصب پایه های برق تا ارتفاعات 3800 متر در سالنگ هم وجود دارد که برای تامین برق ولایت کابل و دیگر از ولایت هایی که میگذره را و مناطق را از برقش استفاده میکنه. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستم که امروز درباره کلن درباره بندهای برق خواندیم، اینا را شما یاد گرفته باشین که در کجاها موقعیت داره، چقدر برق تولید میشه و مردم کدام مردم ازش استفاده میکنن. و در آخر کارخانگی شما سه تا براتون شما آماده کردیم. یکیش قدیمی ترین دستگاه تولید برق افغانستان چه نام دارد و ظرفیت سالانه آن چقدر بود؟ دومی از برق تولید شده دستگاه سروبی و ماهیپر در کجا استفاده میشه؟ و سومی هدفهای اساسی پروژه نقلو را بیان دارید. درباره سوالات شما تحقیق کنید، جوابشان را پیدا کنید و درسهایی که امروز خواندیم اینا را هم مرور کنید. این در این موضوعات امروز خواندیم اینا در جغرافی سنف 12 هم در جغرافی سنف 11 هم هست، ولی اونجا که هست به شکل خوب نیستم. شما میتونید که با این سال گفته گپ تشریح ما گوش کنید و میتونید به شکل آسانی یاد بگیرید. این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی شما را به الله پاک بنیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارت.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه سوم از جغرافی سنف 12 هم. طبق معمول امروز هم بسیار موضوعات خوب و جالب را از جغرافی سنف 12 هم قرار است بخوانیم. امروز قرار است درباره تقسیم بندی و اهمیت زبان هایی که در افغانستان هست صحبت کنیم و همچنان درباره اهمیت مواصلات که در افغانستان وجود داره با هم یکجا صحبت بکنیم. امروز موضوعات ما زیاد موضوعات سختی نیستن، ولی موضوعاتی که میخوانیم بسیار دلچسب هستن که درباره زبان های افغانستان و لهجه ها میخوانیم که بیشتر در کدام مناطق وجود داره. خب بیاین که شروع کنیم. در نخست کیفیت نفوس و ترکیب قومی در کشور. از لحاظ کیفیت نفوس افغانستان که ببینیم، از لحاظ سن، جنسیت، خدمات اجتماعی، اقتصادی از همهشان فرق داره و همچنان از سال 1358 به بس سرشماری جامعه و بسیار اساسی در افغانستان صورت نگرفت. ترکیب سنی افغانستان در مطابق احصائیه سال 1383 اگر ما بخوایم بررسی کنیم، از تولد تا 15 سالگی نفوس کشور 44.6% تشکیل میداد، از 16 ساله تا 60 ساله را تقریبا حدود 52.9% تشکیل میداد و از 65 بالا را 2.6% در نفوس کشور را تشکیل میداد، که افغانستان از جمله کشورهایی بود که با دارای نیروی جوان بیشتر بود، همچنان چون که فقط 2.6% کشور را نفوس بالاتر تشکیل میداد و همچنان توجه به قشر اوناس هم در سالهای دهه 80 صورت گرفت، چون زنان میتونستن در هر بخش کار کنند. و اقوام و مناطق سکونت نفوس افغانستان اگر ما بررسی کنیم، پشتون ها بیشتر در مناطق جنوبی شرقی و جنوب غربی کشور زندگی میکنند، تاجیک ها در شمال کشور از بدخشان تا هرات و جنوب هندوکش و هزاره ها در مناطق مرکزی، ازبک ها و ترکمن ها در شمال و شمال غرب زندگی میکنند، نورستانی ها در نورستان، پشه ای ها در کنر، لغمان و کاپیسا، بلوچ ها در چخانسوز زندگی میکنند و همچنین اقوام دیگه ای که در افغانستان هستن مانند قزلباش، ایماق، عرب، گوجر و پامیری، اینا در مناطق پراکنده زندگی میکنند. همچنان مهاجرت های داخلی و خارجی و جابجا شدن در افغانستان اگر بررسی کنیم، که مهاجرت های افغانستان به عوامل متفاوت داره، از جمله مهاجرت های سیاسی هست که به دلیل فشارهای عقیدتی و سیاسی اینا مهاجرت میکنند. برای مثال مهاجرت های افغان ها در زمان حملات شوروی بودن که بیشتر از افغان ها مهاجرت کردن، که این مهاجرت سیاسی میگن. و همچنان مهاجرت های اقتصادی هست که مهاجرت از نظر به این که یافتن کار و شرایط زندگی بهتر مهاجرت میکنن، که این هم مهاجرت از روستاها به شهرها هستن. و مهاجرت های تاریخی که از جمله مهاجرت های آریایی ها از بوختی یا بلخ کنونی به هند فارس مهاجرت کردند، همچنین مهاجرت یونانی ها، کوشانی ها و مسلمانان در افغانستان. همچنین مهاجرت های ناشی از آفات طبیعی را بررسی کنیم که خشکسالی زلزله و آتش فشان اینا از جمله آفات طبیعی است که مردم را باعث مهاجرت میشن که در افغانستان خشکسالی در سال 1349 هجری شمسی در بادغیس و اروزگان هزاره جا شد و باعث شد که مردم مناطق مهاجرت کنند و همچنین مهاجرت های موسمی هست که نظر به فصل سال مهاجرت میکنند. برای مثال ما کوچی ها را داریم که نظر به شرایط فصل های سال اونا مهاجرت میکنند. و مهاجرت های داخلی و خارجی را بررسی کنیم، اینا تأثیراتی که میگذارند هم تأثیرات مثبت دارند و هم تأثیرات منفی روی جامعه میگذارند. اگر ما تأثیرات منفی را در نظر بگیریم، اشخاصی که مهاجرت میکنند تحت نفوذ بیگانگان قرار میگیرند و همچنان فرار مغزها و از دست دادن نیروی جوان هست که کشوری که نیروی جوانش مهاجرت میکنه فقط کهنسالان و اطفال میمونند، نیروی جوان مهاجرت میکنه که باعث میشه تأثیر منفی روی کشور داشته باشه. و همچنان انتقال سرمایه به خارج، وقتی که خارج میرن اونا سرمایه گذاری در خارج میکنن و سرمایه از داخل کشور بیرون میشه. و همچنان نقض حقوق انسانی و سلوک های منفی هم داره که حقوق انسانی در مهاجرت ها زیر پای میشه و همچنان وقتی که مهاجرت کنن بیماری ها افزایش میابد. در پهلوی ای ازرار که مهاجرت داره فایده های هم داره. مثلا وقتی که مهاجرت میکنن اونها فرهنگشان انتقال میدن، رسم و رواج هایشان انتقال میدن که رسم و رواج ها و فرهنگشان گسترش مییابه و با زبان های متفاوت جهان هم آشنا میشه. که مثلا اگر افغانی ها در کشورهای اروپایی یا آمریکایی مهاجرت کنن، اونها میتونن که زبان های مردم اروپا یا زبان های مردم آمریکا رو یاد بگیرن که بالای تأثیر مثبت برای خود مهاجر یا خود شخص داره. و همچنان آشنایی با تکنولوژی و پیشرفت‌های جدید، چون افغانستان کشور رو به انکشاف از تکنولوژی و پیشرفت‌های زیاد وجود نداره. مهاجران که میرن در مناطق اونا با تکنولوژی و با پیشرفت‌های با شهرهای صنعتی و همچنان با روش‌هایی که اونا انجام میتن آشنا میشن. و میرسیم به دین در افغانستان را بررسی کنیم. در نخست تاریخ دین در افغانستان بررسی میکنیم قبل از اینکه در افغانستان دین مقدس اسلام بیاید. پیش از اسلام آیین‌های آریایی ها بودن که آریایی ها آیین بدوی و عناصر طبیعت مقدس می شمردن و ازشان چی میکردن، پرستش میکردن و آیین های رایجشان هم زردشتی بود که در شمال و غرب بیشتر رواج داشت و ویدی و برهمنی بود که مناطق شرقی افغانستان پیروی آیین بودن و بودایی ها هم بودن که در جنوب و شرق افغانستان بیشتر رواج داشت که مخصوصا وقتی که آشوکا در سال 206 قبل از میلاد تبلیغ دین بودایی را خیلی گسترش داد و مردم را وادار به پرستش بودا میکرد. و وقتی که اسلام وارد جهان شد و افغانستان در زمان حضرت عثمان که در سال 25 هجری شد، این فتوحات اسلام در افغانستان رسید که احنف ابن قیس هرات را اولین شهر افغانستان بود که تسلیم به اسلام شد و مسلمان شدن. بعدش عبدالله بن عامر بود که این فتوحات اسلام را از والیاب، غزنی، قندهار، طالقان به کابل رسان که کابل را به سختی گرفت و مسلمان کردن. و همچنان به مرور زمان تقریبا تمام افغانستان به دین مقدس اسلام رو آوردن. فقط کافرستان که فعلا نورستان هست از زمان امیر عبدالرحمن خان در قرن 19 مسلمان شدن و دین رسمی فعلا کشور هم دین اسلام هستن. میرسیم به توزیع جغرافیایی زبان. خب زبان افهام و تفهیم را به نام زبان یاد میکنه که در افغانستان بیش از 30 لهجه و زبان وجود داره که نظر به لهجه و زبان در بین اقوام در بین مناطق مختلف هستند. یکی ما زبان پشتو داریم که زبان پشتو در شرق، جنوب و جنوب غرب گوینده داره که لهجه های مشرقی و قندهاری اونجا وجود داره و زبان دری هست که تقریبا در سراسر کشور مردم با این زبان دری صحبت میکنه و همچنان ازبکی و ترکمنی هست که بیشتر در شمال و شمال غرب گوینده داره و زبان های محلی هم وجود داره که زبان های محلی مانند بلوچی هست که در هلمند و سرحدات غربی گوینده داره، پشه‌ای در نورستان، لغمان، تگاب، نجراب، کوهستان و کاپیسا و پامیری در منجان، زیباق، واخان، روشان و بدخشان در این مناطق بیشتر مردم پامیری صحبت میکنه. نورستانی هم که است در ولایت نورستان و مناطق اطرافش مردم به نورستانی صحبت میکنه و در افغانستان زبان های کمگوینده هم وجود داره که اورمری هست که در لوگر مردم لوگر صحبت میکنن، براهوی اطرافش و رابگ و چخانسوز هست، قزاقی در بعض از مناطق بلخ صحبت میکنن و همچنان بعض از زبان ها در افغانستان وجود داشته بوده که فعلا از بین رفته که اونا از جمله زبان مغولی و آذری هست که فعلا در افغانستان گوینده ندارن. و تقسیم بندی و اهمیت زبان اگر بررسی کنیم، اهمیت زبان، زبان رسمی کشور زبان دری و پشتو هست که تمام مردم، تقریبا تمام مردم افغانستان با این زبان آشنایی دارن و تکلم میکنن و همچنان زبانهای محدود به افغانستان هست که گوینده کم داره، فقط بر چند قریه یا بسیار گویندهشان کم هست، زبان اورمری و عربی هست. و گروه های زبانی را ما اگر بررسی کنیم، زبان های افغانستان یکی آریایی هستند که شامل زبان های دری، پشتو، بلوچی، اورمری و پامری هستند که در شمال و غرب هستند و هندی هست که شامل زبان های گربتی، پنجابی، پشه‌ای، نورستانی و غیره که بیشتر در نورستان اطرافش هستند، در مردمش از این شاخه هست، به شاخه زبان هندی هستند. ترکی و مغولی شاخه زنا ازبکی، ترکمنی، قزاقی، قرغیزی و آذری، این زبان ها شاخه از زبان ترکی و مغولی هستند. خب میرسیم به اهمیت مواصلات. خب مواصلات ما از صنف هفتم تا هنوز درباره مواصلات صحبت کردیم، انواع مواصلات در مناطق مختلف از جهان صحبت کردیم، حالا به یک تصویر مکملتر یا یک تصویر خلاصه تر از مواصلات داشته باشیم. مواصلات خب امی حمل و نقل میگه که برای توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ای برای یک کشور بسیار مهم هست که از توسط مواصلات راه‌های ارتباطی امکان انتقال کالا، خدمات، اطلاعات را فراهم میکنه و برای انکشاف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور تاثیر داره. انکشاف اقتصادی اگر در نظر بگیریم، آسان شدن تجارت، رشد صنایع و با بهبود یافتن بازارهای داخلی و خارجی. انکشاف اجتماعی را در نظر بگیریم، دسترسی آسان به خدمات آموزشی، بهداشتی و فرهنگی. انکشاف سیاسی مواصلات در نظر بگیریم، ارتباطات مهم بین دولت‌ها و تحصیل در تصمیم گیری های اداری هستند و همچنان توسعه فرهنگی است که تبادل فرهنگی و ارتقای آگاهی عموم بین مردم میشه که توسط مواصلات آسان تر میشه. ببینید وقتی فرهنگ را میگیم، منظور از ارتباطات با استفاده از اینترنت هستند یا سوشال میدیا هستند. و حمل و نقل در افغانستان اگر در نظر بگیریم، خود از قدیم که مردم حمل و نقل میکردن با شتر و اسب و گادی و همیتو چیزا حرکت میکردن، ولی نظر به حال تغییرات زیاد همونده که بیشتر از سرک ها استفاده میکنه و از خطوط آهن و معدن های هوایی استفاده میکنه که در افغانستان جاده یا سرک های زیاد وجود داره که استفاده عمومی استفاده میشه و حمل نقل هوایی هست که توسط طیاره ها صورت میگیرد، هم داخلی و خارجی، و حمل نقل توسط ریل یا قطار هست که بیشتر مردم جهان ازش استفاده میکنه، ولی در افغانستان مردم افغانستان تا هنوز ازشون استفاده نمیکنه. و حمل و نقل اگر در نظر بگیریم، حمل و نقل در افغانستان پیشینه زیاد پیشرفتشان پیشینه زیاد نداره، در اخیر آمده و چالش های هم وجود داشته و فرصت های هم در مقابل این مواصلات افغانستان وجود داشته و چالش هایش که نبود جاده های مناسب، زهر ساخت های مدرن هستن و فرصت هایشی هست که جاده ها باعث بشه که حمل و نقل آسان تر شود. و موتر در افغانستان در اوایل قرن بیستم آمد که در زمان سلطنت امان الله خان بود و احصایه های متفاوت در افغانستان صورت گرفته که در دهه 1920 اول موتر وارد افغانستان شد، در دهه 1930 تا 1940 موترها گسترش پیدا کرد به شهر کابل و ورود موترها در افغانستان برای جابجایی کالاها و انسانها بسیار آسانی آورد. خب این بودم از درس این روزی. ما شما بیان که در اخیرم کارخانگی شما رو برتون بگم، چهار تا موضوع را آمادگی بگیرین. یکی شاهراه کابل تورخم را تشریح کنیم، موتر برای اولین بار چی وقت وارد کشور شد و همچنین مواصلات افغانستان را تشریح کنید. این سه تا سوال که آماده کردیم، این سوال ها را شما در نظر بگیرید و جوابایشان را پیدا کنید. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
که تا نگه سیه دیگر